فوتبالشونه و پادشاه یک بخشی در مالزی رئیس فدراسیون فوتبالشونه. ببین خیلی از کشورها هست که اصلا توسط مقامات ارشد یا مثلا اخر جلوش همون عالی جناب می نویسن اداره میشه. به ما که میرسه میان میگن که آقا اینو در واقع بکنید خصوصی. مثلا
خب همین مثلا چرا به نظر شما چرا اینطوری میشه؟ همین
سازمان لیگ ما که الان به اسم چند نفر از قبل به ثبت رسیده، سازمان لیگ ما همین الان چه آدم شنگه‌ای درست کردن، گفتن نگاه کن این سازمان به اسم اینا به ثبت رسیده و رضا میرسه به بچه‌هاشون. خب شما این فدراسیون فوتبال با این بزرگی میخوای چطوری به ثبت برسونی؟ میخوای به کی بگی؟ مثلا باید بگی طبق یک شرکتیم که ما طبق قانون تجارت به ثبت رسیدیم. خیلی خوب باشه، خب اسم یه تعداد آدم رو باید بدی دیگه، افراد رو باید بدی دیگه. بله. اون افراد باید اسم مثلا ایمان عارضه باشه، نصیرزاده باشه، مثلا یکی دوتا رو بدیم ما بگیم اونجا به ثبت برسونیم. خب حالا به ثبت رسیدی، فردا بازم همین مطبوعات آقا اینا رو به ثبت رسوندن، ارث بچه‌هاشونه. اینا ما یه مشکلی که داریم اصلا توی داخل خود کشور ما اینجوری وجود داره دیگه. ببینید ما نمیتونیم یه تشکیلاتی رو معرفی بکنیم به فیفا که در واقع خیلی خالص بیاد مثلا غیر دولتی باشه، خیلی خالص بخواد مثلا خصوصی باشه. ببین تو تمام دنیا فیفا به ما میگفت تو تمام دنیا دولت‌ها امکانات رو میدن، مردم اداره میکنن تو تمام دنیا. پس این باید بشینن با هم دیگه صحبت بکنن. من فکر میکنم که این آخرین نامه که حالا رفته و هی بهش گفتن که این برونور، شاید، من نمیدونم، شاید رویه این، حالا ممکنه ما یه پیشگویی کنیم به غلط در بیاد یا نگن آخو شما چه گفتی. ببین اگر فیفا ضرب العجلش تا دیروز بوده که بوده، تا یک شنبه
تا دیروز بوده
و اینا گفتن یه چیزی رو که اونا نپذیرن، اون موقع فیفا ممکنه به دلیل این که هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نتونسته به سراین عوض کنه، بیان یه نرمالیزیشن کمیتی یا کمیته عادی سازی بذارن که سه تا رو میگن کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش، تو سه تا بده، من سه تا معرفی میکنم اونجا رو اداره کنه. اون موقع بعدیش اینه که این اعضای هیئت رئیسه دیگه کلا باید برن خونه،
برن کنار. آقای نصیرزاده تو این رفت و برگشت فیفا چقدر معمولا وقت میده؟ چند بار اجازه میده ما بدیم؟
ببین هیچ رفتارش قابل پیش بینی نیست.
یعنی یهو ممکنه جلومونو بگیره بگه حالا دیگه تمام.
ببین در رابطه برخی از کشورها مثلا این کار کرده، یهو ممکنه مثلا به پرونده رو بده اونجا این کار بکنه، ولی ما امیدواریم اتفاق نیفته. ما میخواییم که با همین هیئت رئیسه خودمون جلو بریم، با همین هیئت رئیسه خودمون اساسنامه رو مصوب کنیم و اینا. ولی همون ببینید آخه موضوع اینه که شما میگن یه نفر میخواست آرزو کنه، سه تا آرزو شنیدید که همون بار اول تموم کن دیگه. همون بار اول که به شما دادن گفتن چرا اجازه دادی بره بیاد بره بیاد، چرا اجازه دادی فیفا به شما بگه آقا اصلا کلا راه رو اشتباه رفتی، فیفا نشو کلا راه رو اشتباه رفتی. پس بابت همین میگم خدمت شما که همون روز اول درست میکرد. دارم به فیفا به شما میگه یه کمیته استیناف داری، استیناف انتخابات نمیخوای، اینا باز اومدن یه استیناف دیگه گذاشتن.
نگاش میشد الان با حضور شما حد زد این مساله رو که چه کسانی منافعشون تحت تاثیر قرار گرفته که بالاخره گراه رو دادن برای در واقع ماجرا.
من نمیدونم، ولی ما که نمیدونم، ما حد میزنیم. چرا؟ از رفتارا حد میزنیم، چون که الان دقیقاً دو سه تا نامه نوشته تو آخریش به این گیر داده بگیرم شخصیت و حقوقتون رو درست کنید. فیفا خودش طبق ماده 60 فدرال سوئیس شکل گرفته، ما هم باید بنویسیم ما فدراسیون رو طبق قانون تشکیل مؤسسات در نهادهای عمومی غیر دولتی مصوبه سال 1376 مجلس شورای اسلامی شکل گرفته تمام. روز اول باید میدادی میرفت
اون اساسنامه هم که آقای نصیرزاده اساسنامه که شما نوشتید و حضور داشتید و تدوین کردید هم تا قبل از برگزاری انتخابات اصلا مسئله روش نبود. یکی از دوستان از همینجا گرایی دادن به اونور حساس شدن، گفتن ببینیم اساسنامه چی بوده چی نبوده. گفتم بله اشکال داره، بله
اساسنامه ای که سال 90 نوشته شده 9 سال کار داد دیگه، 10 سال دیگه باید بله. انجام دادن. ببین موضوع اینه که گاهی مواقع شما باید اعضای مجبرم قاطی میکردی که این ایرادایی که فیفا بگیره اعضای مجبرم توش دخیل باشن. شریک جرم داشتیم، شما اصلا رفتی پشت درهای بسته نوشتی 4 نفر بودیم،
اونا رو هم بازی نگرفتن،
نوشتیم نگرفتی، اونا هم الان میان اونا مدعی میشن آقا چرا آقا به اونا هم میدادی. همین الان که به شما گفته که شما بده به اعضای مجمع به من بده، خب یه شو به انجام میدادی میدادی مجمع باز رد میکردی میرفت دیگه.
بله
بعد حتی هیئت رئیسه هم فکر کنم ندیدن یا دیدن من خبر ندارم. شما خبر تشکیل جلسات هیئت رئیسه رو بعد از این که به این جمله دقت کنی بعد از اینکه آقای کفاشیان اومده متوجه نشدیم که آیا جلسه گرفتن یا نه. ولی همینم که آیا ما تشکیلات عمومی غیر دولتی هستیم باید بازم هیئت رئیسه میدید و میرد. من نمیدونم حالا به هر صورت آیا
همه چیز محرمانه است اونجا همه چیز محرمانه است یواشکی پشت در
این است. خیلی البته من یه بخش محرمانش قبول دارم. چرا؟
کدوم بخش رو؟
یه بخش محرمانش اونجاش من قبول دارم که شما اگر یه اساسنامه برداری بنویسی بدید دست یه عضو مجمع صبح تو جرایید و مطبوعات و رسانه ها و همه صبح همه چاپش میکنه.
بسیار
همه بعد بابت همین اینا بعد حملات زیادی میشه قدرتشون کم میشه. ولی باید یه کمیته تشکیل میدادن در واقع یک کمیته از اعضای مجمع منتخبین مجمع می اومدن میگفتن آقا ببخشید شما که صاحب اعضا هستی اینم نماینده هاتون اینا رو انجام میدادن میرفت مجمع هم دخیل میکردن. ولی الان دیگه هر اتفاقی بیفته میگن آقا شما دو سه نفر بودید شما این کارو کردید یا نه. من دوست ندارم این اتفاق برای
اینکه
بشه که به اصطلاح بریم تو کمیته عادی سازی. ولی امیدوار هستم که فیفا به صورت بپذیره. ولی این ولی خداییش هم حق با فدراسیون فوتبال ایرانه. چرا؟ چون فیفا یه جاهای دیگه واقعا داره زور میگه. این زور میگه ناشی از بی اطلاعی داخلی و اطلاع رسانی خلط داخل به بیرونه. و الا تو ما تو سبقه مقرراتی داخل به سب رسیدی مشکل چیه الان؟
بله.
مگه اینکه مثلا تنها کارش اینه که بیان چیزایی که مصوب میکنه مجلس شورای اسلامی هر چیزی که مصوب میکنه مینویسه که این در رابطه با وزارتخانه ها شهرداری ها مؤسسات عمومی غیر دولتی اینجا استثناء کنه بگیم بنویسه به استثنای فدراسیون های ورزشی. یه جایی هست که اگر نهادهای بیرون یعنی شخص ثالث مثلا مجلس دخالت بکند در واقع در فدراسیون ها تو تمام رشته ها والیبال بسکتبال با کشتی جودو همه رشته ها فدراسیون های جهانیشون اکثر من نشون میدن
بسیار
تو مجلس یه را داره وقتی میخوان مثلا میگم حالا بازنشستگی حالا مثلا بازنشستگی بنویسه به استثنای نهادهای عمومی غیر دولتی به استثنای فدراسیون های ورزشی. ولی اگر یه چیزی دیگه مصوب میشه که به همشون تسری داره اشکال نداره استثنا نکنه. این مشکل ما رو حل میکنه همین به استثنای اونم برای برخی از موارد.
خیلی متشکرم آقای نصیرزاده توضیحات کامل بود از شما ممنونم خدا نگهدارتون. با درخواست آقای غلامرضا محمدی حضور مربیان تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات لیگ برتر ممنوع شده. آقای غلامرضا محمدی در مورد این تصمیم هم گفته که به منظور حفظ شأن و جایگاه مربیان تیم ملی قرار بر این شده که تمرکز دستیاران من فقط روی تیم ملی باشه و در واقع با این کار جلوگیری کنیم از هر گونه شائبه و حواشی ممکن در کشتی. آقای کیهانی رئیس سابق فدراسیون دو و میدانی امروز در برنامه ایران امروز رادیو ایران اشاره کردن به این موضوع که اشتباهاتی داشتم که زحمات منو کم رنگ کرده. بخشی از این گفتگو رو میشنویم.
من خودم اعتقاد دارم که اشتباهاتم زحماتمو کم رنگ. ببینید با صراحت پشت میکروفون رادیو ایران اعلام میکنم
اولین بارم هست فکر میکنم دارید بیان میکنید.
بله هر مدیری اشتباه داره. بنده خیلی برای دوم میدان ایران زحمت کشیدم. آقای صمیمی شهادت دادن از 7 صبح تا 9 شب همه زندگیمو برای دوم میدانی گذاشتم. ولی بنده هم اشتباهاتی داشتم و اون اشتباهاتم حتما در روند موفقیت من تاثیرگذار بود. ولی ما تصمیماتی گرفتیم که در راستای خواست مجمع بود.
خیلی متشکرم که امروز همراه برنامه یه ورزش ایران بودید. اگر تمایل داشتید که صحبت‌های آقای کیهانی و البته برنامه ایران امروز و ورزش ایران و روی خط ورزش و همه برنامه‌های ورزشی ما رو بشنوید، ایران صدا میتونید مراجعه بفرمایید. اونجا رادیو ایران دات آی آر هست و کاملاً همه بسای صوتی در اختیار شما قرار میگیره. خیلی متشکرم. تا فردا حوالی ساعت 18 خانم ها آقایان، خداحافظ.
ایران را بشنویم.
با کلمه
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و سلام به شما شنونده های خوب رادیو ایران. در دهه کرامت هستیم. تبریک و تهنیت بنده و همکارانم رو پذیرا باشید. با برنامه با کریمان در محضر شما هستیم و امروز هم راجع به یکی دیگه از کرامت های انسانی با جناب مهندس فتحی پور صحبت خواهیم کرد. تا لحظات دیگه به گفتگوی بنده و جناب مهندس فتحی پور لطفا توجه کنید. آقای مهندس فتحی پور، درود و سلام به شما. خیلی خوش آمدید مجدداً در خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت هستالی و عزیزان شنونده، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. عرض کنم که در طول برنامه‌های گذشته راجع به مسائل خوبی صحبت کردیم. بر اساس این آیه الهی ان اکرمکم عند الله اتقاکم و دریافت فضیلت‌های انسانی، رسیدیم به احترام به پدر و مادر، رسیدیم به نداشتن تکبر، رسیدیم به انسان دوستی، از ارزش‌های انسانی تحت شناخت جامعه و مردم در اون گذر کردیم. امروز برای ما قراره که از چی صحبت بکنید؟
از صحبت خدمت شما که الان ممکنه بعضی از عزیزان صحبت‌هایی که میشنوند در این مجموعه برنامه بگن که شما همش دارید نواهی رو میگید. نه، به موقعش به اوامر هم میرسیم. از صحبت خدمت شما، یکی از اتفاقاتی که خصوصا در داستان آفرینش باز خودشون نشون داد و ما این رو جزو در حقیقت موانع اصلی رسیدن به کرامت انسانی میدونیم، بحث حسد و حسادت.
بله.
خب حسادت از در حقیقت داستان آفرینش ما رد پاش رو داریم که ابلیس خوب حسادت ورزید نسبت به انسان، هم تکبر ورزید هم از اون طرف حسادت داشت که چرا یک موجودی که از خاک خلق شده اینقدر باید مورد توجه خداوند قرار بگیره، مورد رشک حقیقت فرشته ها تا قرار گرفت انسان. درسته. آدم، حضرت آدم در داستان آفرینش کاملا اومده. بعد هم در اتفاق بین هابیل و قابیل، در قد فرزندان آدم که در سوره مبارکه مائده اشاره ای داریم بهش، خود من بیان میکنه که چه علتی باعث شد، یعنی به خاطر یک حسادتی که حالا در عهد عتیق منشأ مختلفی براش ذکر کردن، منشأ های مختلفی ذکر کردن. یکیش رو حالا میشه بر این در نظر گرفت طبق نگاه قرآنی که هدیه و قربانی هابیل مورد پذیرش خداوند قرار گرفت اما مال قابیل پذیرفته نشد و خب همین باعث شد که او حسادت ورزید. ایده هم میگن به خاطر بحث انتخاب همسر بود و به هر حال حالا عوامل مختلفی میتوانیم براش ذکر بکنیم. حسادت اتفاقی بود که اولین قتل رو در جهان رقم زد.
درست. فقط های فراوانی رو در جهان رقم زد. حالا
اولیش با همین مثل اونم قتل برادر کشی، یعنی دیگه کسی که نزدیکه به انسان برادر انسان.
ما پدر کشی هم داریم،
بله،
بر اساس همین حسد،
هم بحث حسادت فرزند کشی داریم، بله، و خیلی چیزهای دیگه.
بله،
علی حال حسادت یکی از اتفاقاتی است که میتواند ما رو در رسیدن به اون قله های کرامت انسانی دور کنه، اگر از اون نگذریم، اگر پشت این حسادت باقی بمونیم. منشأ حسادت چیه؟ منشأ حسادت رو بیم در خودمون بررسی بکنیم، ببینیم که چه کسانی روی به حسادت میارن. اگه دقت کرده باشید معمولا آدمایی حسود میشن که نمیتونن کاری رو انجام بدن.
درست.
اون کسی که میتونه کاری رو انجام بده خب میره در عرصه رقابت وارد میشه، دچار حسادت نمیشه. من نگاه میکنم میبینم یک نفر یک توانمندی به دست آورده و من حالا میخوام از او بهتر باشم، آیا این بده یا خوب؟ من میگم اتفاقا خیلی هم خوبه. در آیات قرآن حتی ما این مسئله رو داریم. ببینید ما در سوره مبارکه فرقان یکی از دعاهامون اینه که از زبان عباد الرحمن بیان میشه، و جعلنا للمتقین اماما، خدایا ما را پیشوای متقین قرار بده. یعنی من دوست دارم که اصلا در کرامت انسانی، در اخلاق خوب، در رفتار خوب، در موفقیت های این چنین نفر اول باشم. چه اشکالی داره؟ اصلا تلاش میکنم، توی این مسابقه شرکت میکنم، سار او سرعت بدید، سبقت بگیرید، فاستبقوا الخیرات، این تعابیری که ما داریم در ادبیات دینی.
اینجا اشکال نداره، اینجاش خوبه.
اون کسی که توانمندی در خودش میبینه هیچ وقت وارد حسادت نمیشه، وارد رقابت میشه. وارد میشه، میگه من از او جلوتر میزنم، اصلا اشکالی هم نداره،
با اطمینان
وارد میشه، امتحان میکنه. حالا در یک جا موفق میشه، در یک جا ممکنه شکست بخوره، تجربه میکنه.
دو مرتبه نداره، عصبیت نداره، خودخوری نداره.
آدم های حسود اون کسانی هستن که این توانمندی رو در خودشون نمیبینن، نه تنها نمیخوان ببینن، بلکه زحمت هم نمیخوان بکشن. اینا میخوان یک شبه راه 100 ساله رو برن.
درسته.
خب یک شبه راه 100 ساله رفتن، یا باید شانس نصیب اینا بشه، یا اینکه زیرپای طرف مقابل رو بکشن. این زیرپای طرف مقابل رو کشیدن که ناجوان مردانه هم هست، این میشه حسادت. یعنی من نمیتوانم با تو هم نبرد، با اون رو هم آوردی بکنم،
طرف دیگه
تخریبت میکنه.
بله، ترور میکنیم،
یعنی
تخریب میکنیم.
نمیدونم برات یه کاری میکنم که تو نتونی موفق بشی، یه کاری میکنم که تو با زمین بخوری. که چی؟ که از زمین خوردن تو من خودم رو نشون بدم. خب آدم حسود چه اتفاقی رخ میده بر در درون او؟ ببینید سهم عمده ای از شیرینی های زندگی برای او تلخ خواهد شد. چرا؟ چون دائم داره مقایسه میکنه فلان لندر چیکار میکنه، چه اتفاقی میفته، و این حسادت تعبیری که در روایات هست مثل یک آتش میخوره انسان. آدم های حسود از زندگیشون لذت نمیبرن.
درست.
یعنی بهترین غذا، بهترین امکانات در اختیارش بذاری، مادامی که این در دام حسادت گرفتار شده، از هیچی لذت نمیبره.
درست.
حسادت به قدری خانمان براندازه که ما در سوره مبارکه فلق این دعا رو داریم. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات في العقد و من شر حاسد اذا حسد. ما پناه میبریم به خدا از شر حسود. میگیم این اگر بیفته تو ورطه حسادت، نتونه خودشو کنترل بکنه، چه قتل هایی که انجام میگیره، چه دزدی هایی، چه تخریب هایی، چه ترور هایی، چه رفتار های ناجوان مردانه که صورت میگیره، و اینا در طول تاریخ بوده. ما پناه میبریم به خدا من از شر حسود. اگر کسی میخواد در جایگاه کرامت انسانی قرار بگیره، نمیتواند به اون جایگاه برسد اگر ذره‌ای در دل اون حسد باشه.
درست.
خب ما باید چیکار باید بکنیم؟ آیا حسد یک اتفاقی است که ما انتخاب میکنیم، اکتسابی است، یا اینکه نه واقع میشیم؟ حقیقتش در بحث حسادت این ویژگی در درون همه ما هست، و به نوعی ما واقع میشیم. نحوه مدیریت کردن اون تعیین کننده است.
بله.
یعنی من برای تو موقعیت قرار میگیرم که اطرافیان من، دوستان من، رقبای من از من جلوتر میزنن. این خب برای من خیلی خوشایند نیست، چون من عقب افتادم. مدیریت کردن این مهمه. اگر من این رو مدیریت کنم به سمت قبطه، به سمت رقابت، من رشد میکنم، زمینه رشد خیلی هم اتفاقا خوبه.
درست.
اما اگر در جهت تخریب استفاده کردم، میشه حسادت که من رو از اون جایگاه در حقیقت کرامت انسانی دور میکنم.
من اسم این کارو کردم.
چی کار کردین؟
احساس کردم یه نقاط خالی وجود داره، از دوستان و از عزیزانم عقب افتادم، از دوره مقطع کارشناسی احساس کردم که خیلی این خلأ داره اذیتم میکنه. شروع کردم به تحصیل.
بله.
شروع کردم به شدت با حدت خوندن و الان اون حسه تبدیل شده به یه حس رقابت
و یا به تعبیر شما دانش بیشتری رو کسب کردید.
بله.
این ارزشمنده.
بله.
یعنی نگاه بکنید ما میگیم به این سمت
چون داشت مخرب میشد مهندس.
بله.
داشت مخرب میشد. اگر من این کار رو نمی کردم ممکن بود که به همون سمت و سوی برم که شما میفرمایید.
و یا اگر هم حتی در خراب در تخریب دیگران توفیقی به دست نیاریم حداقل دیگه خودمون هم خراب میشیم. دیگه اصلا دیگه انقدر دغدغه ذهنی میشه، انقدر خودخوری میشه، افسردگی ها یاد مال آدمهای حسوده.
ببینید اینا مستاقی دوستان شنونده ها، مطالبی که آقای مهندس فتحی پور میفرمایند خیلی به درد امروزمون میخوره. خیلی دم دستیه، خیلی میتونیم از این ابزار استفاده بکنیم برای اینکه بگیم این آدم نمونه اخلاقی خوبیه برای اینکه آدم ازش تعصیب جوه یا چه میدونم دنبال روی بکنه ازش یا ازش یاد بگیره. خیلی خوب، خیلی ممنونم. امروز هم صحبت کردیم اینکه برکنار بداریم خودمون رو از حسد و حسد ورزی. امیدوارم که این اتفاق بیفته. همچنان که از تکبر قرار شد خودمون رو دور بکنیم، همچنان که قرار شد به پدر و مادر کرنش بکنیم، به فرهنگ‌های مختلف، به اقوام مختلف کرنش بکنیم، بهشون احترام بذاریم، انسان دوست باشیم. تا برنامه بعدی با کریمان شما رو میخوام به خدای بزرگ بسپارم، به این امید که تو برنامه بعدی هم ما رو همراهی بفرمایید. خداحافظ.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021-75-116. بروکس، نور خوب زندگی.
پودر ماشین لباسشویی بانو با قدرت پاک کنندگی بالا و توان شستشو در حرارتهای مختلف، سفیدی و درخشندگی را به ارمغان می آورد. بانو، انتخاب کد بانو.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک، هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌بری تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت tabarrok.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
لا 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 بستر و فوق کوروش خرید دام داله اینجا تو این فروشگاه خریدار.
هر شب یک برنده 50 میلیون تومانی سهام و صدها جایزه دیگر. سهم همسایگی.
چه خوبه موشکیت کچاپم دلپذیر، قرمزی قشنگیت کچاپم دلپذیر، رو غذا ریختنو مزه خوردنیت کچاپم فقط تو دلپذیر.
دلپذیر.
فکر کن هوا بارونی باشه، زمین بازی خیس و گلی باشه، باید یه لباس و تن سفید باشه، یه رگه این کوچیکش دیدید باشه، اما وقتی آبسه تو خونتونه خیالت راحت راحت میشه، بازی کن خوش باش خوش بگذرون تو خونه آبسه از پرنشو بدون.
پودر ماشین لباسشویی آبسه، الفبای پاکیزگی.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی.
مجازستان بیدر و پیکر هر قدر بتازد باز هم حریف ما نمی شود، مگر اسباب پیش از او توانستند ارزش های من را کمرنگ کنند که نشانی های خصومت های جدید بتواند.
علیه کشور ما در زمینه هجوم فرهنگی خیلی کار داره میشه، خیلی. مال امروز هم نیست، حالا امروز که فضای مجازی آمده است و حجم چند برابر شده، لکن از سابق هم به وسیله رادیوها، به وسیله تلویزیونها، به وسایل گوناگون علیه مسائل فرهنگی در جمهوری اسلامی تلاش میشده و کار میشده. علی‌رغم همه اینها یک مجموعه عظیم جوان، نه یه مجموعه کوچک، نه یه اقلیت، یه مجموعه عظیم جوان پایبند به مبانی دینی، به مبانی اعتقادی، مبانی فرهنگی جمهوری اسلامی هست. این نشان دهنده این است که ما در جهاد فرهنگی هم از دشمن قوی تر هستیم. همین مسائل گوناگونی که بعضی از اونها رو شما اشاره کردید، بعضی رو اشاره نکردید، فرض کنید تظاهرات دینی که این سالها داره انجام میگیره، مسئله راهپیمایی اربعین، مسئله اعتکاف، مسئله عزاداری های حسینی، بعد مسئله تشییع عظیم بی نظیر از شهید عزیزمون شهید سلیمانی و از این قبیل چیزها، اینا همه نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی در نبرد و مبارزه فرهنگی هم با جبهه استکبار با همه تلاشی که بود داره میکنه عقب مونده نیست و کارهای بزرگی انجام شده و پیشرفت‌های بزرگی صورت گرفته. بنابراین در مجاهدت فرهنگی هم همینجوره، در جهاد اجتماعی هم همینجوره. حالا همین حجم خدماتی که در این قضایای اخیر مشاهده شد، یا در سیل سال گذشته، یا در زلزله ها، یا در حضور در روستاها همین گروه های جهادی و حرکت عظیمی که در این زمینه به راه افتاده، که اینا همه نشون دهنده این است که ما در جهاد اجتماعی هم کارکردمون، کارکرد کشور و ظرفیت کشور بسیار بالا بوده و از این بیشتر هم حتما هست در مناطق محروم و اینها.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با سلام و عصر بخیر حضور شما شنوندگان گرامی، خبرهای 19 رادیو ایران را با آگاهی می رسانم. شکست شدن رکورد جانباختگان کرونا